بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه رو یاد امام برگزار کردن. امام و هنر دینی انقلابی رو به عنوان یه موضوع مستحدث و نوظهوری که کمترم بهش پرداخته شده موضوع این جلسه قرار دادم. نکته ای راجع به مفهوم بازخوانی مردانی چون امام، افکار و کار اونها عرض بکنم، چون در نوع مواجهه با مردان بزرگ بعد از رفتنشون، کسانی که منشأ تحولات بزرگی در تاریخ بشر شدند، کسانی مثل او، معمولا افراط و تفریط های صورت میگیره. ما یه توجهی به هر دو بود قضیه باید داشته باشیم. حالا به عنوان امر عام اول عرض میکنم و بعد به طور خاص در باب مفهوم هنر، هنر دینی متعهد و انقلابی، من دیدگاه امام در باب هنر و هنرمند نکاتی رو عرض میکنم. یه تعبیری از امام هست که الان اینجا من توی اتاق دیدم دوستان زده بودن رو دیوار، که امام میگفت که خودتون رو بسازید کشورتون ساخته خواهد شد، خودتون رو اصلاح بکنید کشور اصلاح خواهد شد و هیچ کس هم هیچ صدمه‌ای رو شما نمیتونه بزنه. در درجه اول از خودمون بترسیم، از اینکه تو مسیر نباشیم، افراط کنیم، تفریط کنیم. تمام مشکلات منشأش خود مایی، هیچ منشأ موهومی برای مشکلات و اینا وجود نداره. هیچ تهدیدی مؤثر نیست الا وقتی که ما خودمون آسیب پذیریم. اگر ما آسیب پذیر نباشیم، از پس همه تهدیدات برمیایم، چون که خودش برآمد. امام تقریبا انقلاب امام انقلاب با دستهای خالی بود، یک نسل بی سلاح، بی تجربه و تنها سرمایه‌اش صداقتش بود. اون نسل بچه هایی که آمدن تو میدان، شما دیدید از چه گردنه هایی گذشتن که امروز ما وقتی به پشت سر خودمون نگاه میکنیم خودمون تعجب میکنیم چطور از این همه گردنه ها، این همه پرتگاه ها عبور کرد این انقلاب، چطور عبور کردیم و آمدیم جلو. واقعا باور کردنی نیست. یه دوره بود که هر روز یه اتفاقی توی کشور میافتاد، بلکه چند اتفاق بزرگ، و واقعا صبح که میشد نمیدونستیم شب مملکت چه وضعی داره، شب که میخوابیدی نمیدونستیم فرد صبح کشور در چه وضعی خواهد بود. انواع مسائل، خطرات، تهدیدها، درگیریها داخلی، خارجی. و امروز که نگاه میکنیم که به ثبات و به اقتدار رسیده انقلاب، به خطرات امروز نسبت به خطرات دهه اول هیچی نیست. دهه اول یه نهال کوچک و نحیف بود در برابر ده ها طوفان که از چپ و راست میوزید، و این نهال اونجا دوام بود. حالا که یه درخت ستبر شده، و اما باز امروز با وجود همین مباحث، همه تجربیات و پیشرفتان، یه خطرات دیگه ای تهدید میکنه انقلاب رو که دست کمی از خطرات دهه اول نداره، ولو که ممکنه سنخش در بعضی موارد متفاوت بشه. ولی راه حل این دسته دوم از خطرات هم همونی که امام گفت، که میگفت خودتون آدم باشین، از خودتون بترسین، خودتون اصلاح بکنید، بقیهش درست میشه. یعنی اگر مردان و زنان و آگاه و مؤمن و پایکار و فداکاری باشند، همه خطرات مهار میشه. و اگه اینا نباشن، آدم نداشته باشین، همه امکانات در اختیار ما باشه، سقوط میکنیم یا ظاهر برقرار، باطن به کلی تغییر میکنه. دعوت به بازخوانی امام میشه به این علت نیست که امام در واقع قصد مطلق سازی از امام، معصوم سازی از امام داشته باشیم یا نوعی شخص پرستی باشه، بلکه علت اینه که امام به مفهوم مکتب انقلابه، حرفهاش، کاراش، موزگیریاش از نظر ما شاخصهای اصلی مکتب انقلابه. نگیم انقلاب اسلامی بالاخره منابعش اسلام است، کتاب و سنت که روشن پیش ماست. این وسط بعد از امام دیگه حالا چه نیازی است از امام و بقای بر میت دیگه چه ضرورتی داره و چه معنایی داره؟ ما تو مسائل مستحدث نمیخوایم از امام تقلید بکنیم بعد از مرگش که صحبت از بقای بر میت باشه. صحبت اینه که ایشون یه شاخصهای کلی در مباحث اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، عدالت، اخلاق یه شاخصهای را داد که با اعتماد به این فرد و این شاخصها بود که عظیمترین جنبش انقلابی مردمی و دینی در تاریخ اتفاق افتاد. بعد از قرنها که دین به حاشیه رفته بود و یه عده‌ای فکر میکردن دین رو به زباله‌دان تاریخ انداختن، مراجع و علمای دیگه هم بودن، آدمای خوبی هم بودن، ولی نسبتی که امام با کتاب و سنت برقرار کرد متفاوت بود با نسبتی که بعضی دیگه از آقایون با کتاب و سنت برقرار میکردن. باید که اونا هم متدین بودن، فقیه بودن، مؤمن بودن، دلسوز بودن، ولی چه تفاوتی بود بین امام و بقیه؟ چرا بقیه به این مسیر به این شکل در اون مهلت تاریخی خاص و به اونها چنین اقبالی نشون داده نشد؟ بنابراین یه تفاوتی هست بین نسبتی که امام برقرار کرد با کتاب و سنت با نسبتی که بقیه برقرار کردن. همینطور غیر از امام مبارزین زیادی در دهه های گذشته و در قرن گذشته وارد صحنه سیاست و مبارزه با دستگاه پهلوی شدند، غیر مذهبی، حتی آدم های ضد مذهبی، ولی اونا هم کار رو پیش نبردن. نسبتی که امام با مردم هم برقرار کرد متفاوت بود با نسبتی که اونا با مردم برقرار کردن. ما مسئله اون اینه که بدون مطلق سازی امام یا بقای بر میت، هدف ما این است که همیشه بازخوانی بکنیم و این پرچمهای شاخص رو که مرزها و جهت رو بیان میکنه بالا نگه داریم و این بهترین روش است همچنان تا اطلاع ثانوی برای تشخیص انحراف‌ها، انحطاط‌ها، تحریف‌ها، افراط‌ها، تفریط‌ها و همه کسانی که میخوان جهت انقلاب رو تغییر بدن یا سرعتش رو تغییر بدن. تو بعضی هم ممکنه جهت رو تغییر ندن، میگن تو همون مسیر باشه ولی متوقف باشه، انقلاب متوقف، انقلاب ساکن، ولی تو مسیرم باشه، تو جاده بگیری بخوابه. یا اونایی که میگن با همین حرکت بکنیم اما در مسیر دیگری، یا اونایی که میگن تو همین مسیر حرکت بکنیم اما با سرعتهای یا بسیار کند یا سرعتهای نامعقول. به نظرم یک نوع خمینی شناسی برای تشخیص این که معیار ما در جهت و سرعت چی باید باشه همچنان لازمه. نمیخوام بگم تا ابد، ولی تا این دهه ها و این قرن این انقلابه است، این دهه ها دهه های این انقلابه همچنان در دنیا و هنوز پژواک صدای اوست که توی خاورمیانه و تو کل کشورهای اسلامی و تو دنیا داره شنیده میشه، همچنان ملاک ما نوع نسبتی است که او برقرار کرد با کتاب و سنت و نوع نسبتی که او برقرار کرد با مردم. اینا برای ما معیاره. تأکیدی که رهبری داشتن برای اینکه باید امام بازخوانی بشود به همین دلیل بوده و به مفهوم این که ما برداشت‌های یا پرداخت‌های تشریفاتی بکنیم فقط از امام، برخوردهای پلاکاردی و مقطعی، این یه نحوه برخورد با امام، یه نحوه امام شناسی است به قصد اسلام شناسی، یعنی یه روش خیلی خوب و راحت برای اسلام شناسی به نظر من در این دوره خمینی شناسی است، یه روش خوبه برای قرآن شناسی و سنت شناسی، برای پیامبر شناسی. به قصد تکنیک سازی برای تبدیل شعارهای امام به الگوهای عملی تو عرصه‌های مختلف، از اقتصاد تا سیاست، تا سیاست خارجی، تا هنر و ادبیات. اینه به نظرم با پرهیز از افراط و تفریط، تفسیرهای محافظه‌کارانه و تفسیرهای رادیکال و افراطی و ابلهانه، و با پرهیز از تکه برداری که بعضیا میرن از بین تمام 40 سال 50 سال فکر و بحث و عمل و صحبت های امام یه تیکه رو برمی‌دارن و بر اساس او شروع میکنن اون چی که خودشون میخوان تعقیب کردن. اینم برخورد ابزاری، برخورد گزینشی با امامه، مثل برخورد ابزاری و گزینشی با هر شخص و هر متن دیگری کار غلطی است. با تکه برداری ما میتونیم یه امام، یعنی چندین نوع امام میتونیم درست بکنیم. با تکه برداری میشه یه امام لیبرال دموکرات در آورد. با تکه برداری، برخورد گزینشی و ابزاری، میشه یک امام متحجر بازسازی کرد، میشه یک امام سازشکار ساخت، میشه یک امام افراطی ساخت. ولی اگر به طور جامع نگاه کردید، بدون اینکه ادعا کرده باشه کسی که امام معصوم بوده یا باب اجتهاد بسته شده، اما جامع نگاه بکنیم، یعنی همه حرفا و اعمالش رو هم بررسی بکنیم و به تأکیداتش توجه بکنیم که رو چیا بیشتر تأکید داشت و رو چیا کمتر و اهم و مهم تو منطقه او و زبان او چی بود، به نظرم خیلی راحت میشه بابی رو باز کرد برای تشخیص بسیاری از انحراف ها و تحریف ها که در پیش چشم ما ممکنه تو دهه های بعد از امام اتفاق بیفته و بعد از ما که نوبت نسل شماست که باید پرچم رو بالا نگه داشت. من اول عرضم رو با چند تا از تعابیر امام راجع به هنر و هنرمند که یه مقداری دیدگاه امام روشن بشه عرض میکنم، چند تا عبارت ایشون اینجا خدمتون عرض میکنم، بعد یه بحثی دارم خودم در تفصیل همین دیدگاه امام که من خواهش میکنم با حوصله دقت بکنید، چون امام اینجا هنر و هنرمند رو تقسیم میکنه به دو گروه، هنرمند شریف و هنرمند رذل، هنر متعهد به خدا و خلق و هنر خودخواهانه و راحت طلبانه. راجب این که چنین تقسیمی به چه معنا تقسیم درستی است، من بعد به تفصیل صحبت میکنم و مثالایی رو میزنم در هنر و ادبیات، هم در غرب، هم در از هنر و ادبیات خود ایران، هم هنر قدیم و سنتی ایرانی، حالا چه رسه به هنر مشروطه به بعد که خیلی راحت‌تر قابل تفکیک به این دو بخشه. امام یه جا تعبیر میکنه که نویسندگان، هنرمندان و شاعران باید به سهم خودشون و در حد توان قدردانی بکنند از فداکاران و هنرمندان اصلی در انقلاب و جنگ، اونا که فداکاری کردند. میگه باید مقاطع پیروزی ها و حماسه ها رو در معرض نمایش توده ها و جوامع بشری و تاریخ بگذارند. هنرمندان باید روح شجاعت رو و حماسه رو تقویت کنند، باید الگو بسازند از این بچه ها برای دیگران. این یک وظیفه که امام برای هنر و هنرمند تعریف میکنه. یه جا دیگه خطاب به هنرمندان در سطح جهان اسلام تو پیام حج سال 63 سریع یک مسئولیت تعریف میکنه، خطاب میکنه به کل نویسندگان، هنرمندان و شاعران در جهان اسلام. میگه به همه هنرمندانی که به حال اسلام و مسلمین تأسف میخورند، به اونها ابلاغ میکنه که امروز وظیفه شما چیه، وظایفشون رو میشموره. به هر وسیله که میتوانید غفلت زدایی کنید، مسلمین رو برای یک نهضت عمومی سراسری اسلامی در سطح جهان مهیا کنید. بدانید که این امر ممکن و شدنی است. ما میتونیم بر جهان مسلط بشیم، نه به مفهوم امپریالیستیش که همه چی بیاد دست ما برای له کردن بقیه، یعنی میتونیم جهان رو آزاد کنیم. امام میگه ما میتونیم جهان رو آزاد کنیم. برای خودتون، هنرمندان برای خودشون مسئولیت ملی و بعد مسئولیت جهانی تعریف کنن. میگه بدانید که این امر ممکن و شدنی است. میشود یک نهضت سراسری اسلامی در سطح جهان راه انداخت، البته محتاج به کوشش و فداکاری است. یه پیامی امام باز داره توی سالگرد انقلاب 22 بهمن اونجا باز رسالت هنری برای انقلاب و انقلابیون تعریف میکنه. اولا میگه که هنرمند متعهد کسیه که در راه هنرش رو در راه تربیت صحیح تهذیب جامعه به کار بندازه. این یک وظیفه برای هنر و هنرمند، تربیت و تهذیب جامعه. بعد میگه که باید وضعیت تمام قشرها رو در نظر بگیرن، نه یک هنر خاص طبقاتی و اشرافی، یه هنر خاص آکادمی که محض برای طبقه خاص، یه هنرهایی هست که فقط یه عده خاصی میفهمن و لذت میبرن. میگه این نه، این کافی نیست. حالا اونو تو آکادمی ها بحث میکنن بکنن. این هنری که امام بهش دعوت میکنه هنریست که با تمام مردم مخاطبش باشن، با البته رعایت تفاوتاشون. میگه به قشرهای مختلف باید بیندیشید. یه وقتی همون اول انقلاب یه تئاتر تلویزیونی پخش میشده توی خاطرات امام نوشتن اینو. این تئاترایی هست که همه با هم حرف میزنن، مثلا جمله ها همه مثلا 10 نفر با هم حرف میزنن، باز یه چیزی میگه، باز همین 10 نفر یه جمله رو همه با هم میگن. امام یه وقتی به مسئولین صدا و سیما همون موقع گفته بود که اینا چیه، من که اینا نمیفهمم، امیدوارم مردم بفهمن و امیدوارم مردم لذت ببرن، خوششون بیاد. این چه هنری، چه طرز هنری که نه ایجاد بهجت و نشاط میکنه نه مفهومیه، کاملا معلومه دارن تقلید میکنن مثلا از یک سبک خاصی از تئاتر در یک گوشه از دنیا که فقط هم خودشون میفهمن چیه. پس یک شاخص دیگه برای هنر انقلابی که امام تعریف میکنه اینه، یکیش اینه که در راه تربیت صحیح و تهذیب جامعه به کار بره. بعد میگه وضعیت تمام قشرها رو در نظر بگیره و تعبیرش اینه که راه و روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه ها به ملت بیاموزند. زندگی شرافتمندانه چه نوع زندگی است؟ از هنرهای مبتذل و مفسد، هنرهای بدآموز جلوگیری کنند خود هنرمندان. و تو سالگرد انقلاب از انقلاب هنری صحبت میکنه امام تو 22 بهمن. میگه انقلاب اهداف ادبی، هنری، سینمایی داره، یه کسایی باید باشن این اهداف رو تأمین کنن. میگه این ملت نیم قرن گرفتار نشریات و سینمایی بود که ملت را به آغوش غرب و غربزده ها غلطانید و ضرر رسانه ها و هنر مبتذل از خرابی توپ و تانک دشمن بالاتر و بدتر است، چون ضرر سلاح ها گذراست ولی ضررهای فرهنگی و هنری باقی است و نسل به نسل منتقل می شود، چون که دیدید و می بینید. که میگه سهل‌انگاری در این امور ساده اندیشی است. مسئله هنر رو میگه نباید دست کم بگیریم و باید واقعا کسایی باشن تو عرصه تئاتر، سینما، نقاشی، مجسمه سازی، کاریکاتور، معماری، تو این عرصه ها وارد شن با بینش دینی و تا آخرم با همین بینش بمانن، نه اینکه اول با انگیزه انقلابی وارد شن جوونا، بعد یه مدتی چهار تا کتاب میخونن، دانش اسلامی هم ندارن، کم کم خودشون میشن مثل همون قبلی ها، بعدن میگن که عجب ما وقتی جوون بودیم احمق بودیم، بی‌سواد بودیم و حرفا رو می‌زدیم، حالا دیگه باسواد شدیم، فهمیدیم که راه درست همین بوده که بزرگان رفتند. علتش اینه که انگیزه برای اصلاح داره ولی دانش دینی نداره. کسانی میتونن نظریه پردازی بکنن تو عرصه هنر و عرشبت که علوم انسانی و اینا که یه پشتوانه 20 سال 25 سال 30 سال کار تو حوزه معارف و مفاهیم اسلامی رو داشته باشن، یعنی با چنده پر بیان تو عرصه هنر و علوم انسانی و اینها، وقت بتونن مسیر اون علوم انسانی و هنر رو تغییراتی درش بدن. ولا به صرفی که دلم میخواد اونجا من میخوام برم انقلاب بکنم که نمیشه، که مثل جیانیه که بخواد یک مثلا تریلر رو بوکسل کنه به خودش بکشه، خب نمیتونه، اون تو رو میکشه. این که میبینید بعضیا تو دهه اول انقلاب بعضی بچه مسلمان اومدن تو عرصه هنر و سینما و اینا، گفتن ما میریم در برابر هنر و سینمای غربی میایستیم، هنر انقلابی به دینی، سینمای انقلابی به دینی را میندازیم. و اولین فیلمایی که ساختن مثلا فیلمای خیلی قشری مذهبی یا مذهبی نما، مثلا کل فیلم یکی یه نفر پاشه بره حرم امام رضا مثلا کور شفا پیدا کنه، این دیگه شده سینمای دینی. و همه آدم ها چون بنیان فکر دینی نداشتن، بعد از یک دهه دو دهه، دهه اول اونجوری، دهه سوم سینما میسازن برای فلسفه سکس و به جنگ شرف و مذهب و انسانیت و اخلاق و همه چیز میرن. اینا نه برای که اینا انگیزه نداشتن، این تیپ بچه ها با انگیزه آمدن، ما آدمایی داشتیم دهه اول فیلم ساختن برای جبهه و شهادت و جهاد و اونا، دهه سوم فیلم ساختن برای مسخره کردن. چرا؟ برای که صالح موندن تو عرصه هنر کار آسونی نیست، تو عرصه زندگی کار آسونی نیست. این فکر میکنم ما همه اول که یه لحظه مثلا انقلابی بودیم، انگیزه دینی انقلابی داشتیم، یه چراغ رو روشن کردیم دیگه تا آخر روشنه. نه، باید بهش نفت برسه، باید سوخت برسه. سوختش هم رگ گردن نیست، داد زدن نیست. سوختش زحمته، فکر، مطالعه است. 20 سال 30 سال شب نخوابیدنه، تسلط به فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و تاریخ و اینا، تازه مربوط به معارف اسلامی، بعد آشنایی تسلط بر مفاهیم علوم انسانی و فلسفه و منطق غرب و کلام مسیحی و تفکر بودایی و چپ و راست، اینا یعنی 30 سال کار، 30 سال شبانه روز کار، 20 سال کار. اینا یعنی همه چیز در حاشیه، اینا تو متن، اینا یعنی قید مدرک و شهرت و شغل و ریاست و اینا همه رو زدن و فانی شدن تو از علم دینی به فکر دینی با روی انقلابی. اینا یعنی 30 سال درس خوندن، مطالعه کردن، فکر کردن، ولی با انگیزه او بچه‌ای که شب عملیات میخواد خط بشکنه، در تمام این 30 سال، در تمام این 30 سال بتونی این انگیزه رو حفظ کنی. این کار آسونی نیست. خیلی شب عملیات آدم های انقلابی هستند، صبح دوم عملیات دیگه انقلابی نیستن. یک رزمنده، یک رفیق داشتیم توی عملیات داشتیم آموزش میدیدیم، زمان من تو منطقه، زمان جنگ، آموزشاش خیلی سخت بود. یک سوم بچه ها از آموزش ها فرار کردن، همین بچه که داوطلب آمده بودن جبهه، چون خیلی سخت بود، سنگین بود. بعد بعضی هم واقعا مریض میشدن، بعضی فکر میکردن باز اونا هم خودشون به مریضی زدن، چون بعضی ها به همین عنوان بهانه خلاص می شدن از آموزش، تازه هنوز به عملیات نرسیده بود. من یادم یاده وقتی تو همین وسط آموزش ها خیلی حالم گرفته شده بود و مریض بودم و اینا، یه رفیقی بهش گفتن که آقا من حالم خوب نیست، شما اگه بشه که اینم هرچی بهش میگم امروز به من مرخصی بده، من امروز استراحت بکنم یکم حالم بهتر شد، فردا دوباره بیام آموزش. این فکر میکنه من دارم فیلم بازی میکنم، یه برنامه بریزیم که من یواشکی هر شرط که از این وسط مسئله برم و امشب بخوابم تا صبح فردا بیام. اینا ایشون و فلانی، انقلابی شدن آسونه، انقلابی موندن سخته. خیلی حرف قشنگی بود. با همه حرفش دیگه من انگیزه پیدا کردم ادامه بدم، ادامه هم دادم. همه آدم فداکار و که واقعا صادقانه هم زحمت میکشید، بعد از 20 سال الان یه وقتی من مطلع شدم ایشون دچار یه مسئله شده، یعنی یه خطایی کرده تو زندگیش، الان نمیخوام جزئیاتشو بگم، یه خطای بزرگ. من یاد همین جمله خودش افتادم، یه وقت آمده بود دیدن من، کارش به زندان و دادگاه و اینا کشید تفلک، گفت که حالا اون زمان کجا، حالا کجا، اون زمان چی بودیم، حالا چی بودیم. بهش گفتم یادت میاد یه جمله تو اونجا به من گفتی که خودت فراموش کردی؟ گفت چی گفتم؟ گفتم تو به من گفتی که، من گفتم بخوام برم نیام آموزش، تو گفتی که فلانی انقلابی شدن آسونه، انقلابی موندن سخته. خیلی هم حرف درست بود. من از همون موقعی جمله تو ذهن منه. تو خودت چطور یاد رفت از جمله؟ ببینید الان یه وقتی تو مسئله بحث نفسانیت، تو این بحثاش وقتی بحث نفسانیت هم نیست، بحث جهله. الان راجع به مسئله تمدن اسلامی، الان با دوستان اینجا یک صحبت مختصر اینجا بود راجع به فرهنگ تمدن اسلامی، علوم اسلامی کردن و علوم اینا بحث میشه. خب ما با دو تا دیدگاه افراطی از دو طرف همیشه مواجه بودیم و هستیم. یه عده‌ای که میگن آقا تمدن اسلامی همین تمدن غربی است، فقط توش مشروب نخورید، دیسکو مشروب و اینا تعطیل بکن دیگه، این همونه، هیچ فرق نداره. این همون تز لیبرالای مذهبی همین بود، اصلا همین بود. اونا میگفتن که آقا شما الگو سازی میخوای بکنی برای انقلاب اسلامی، چی میخوایم ما چی میخوایم؟ بازرگان بودن، جزء اولین گروه های دانشجوی بورسیه بود که رفت اروپا و در فرانسه و سوئیس و اینا مدتی بود و اینا برگشته بود، گفت ما همینو میخواستیم، ما همینو میخواستیم. اونتا ما صبح پا میشیم نماز صبح میخونیم، اونا صبح پا میشن روزنامه میخونن قبل از صبحانه. ما همینو میخواستیم، فقط یه سری ظواهر شر رعایت بشه، مشروب نخوریم، مثلا زنا نکنیم، نه بقیهش همین، هیچ فرقی نمیکنه. اون یک دیدگاه. توسعه اسلامی چیه؟ توسعه اسلامی همان توسعه غربی است، فقط جمعه نماز جمعه توش میکنن. هنر اسلامی چیه؟ همونه، فقط یه روسری رو سرشون میندازن. اقتصاد اسلامی چیه؟ لیبرالیسم اقتصادیه، فقط توش اونایی که متدینن دلشون میخواد خمسشون هم بدن. سیاست اسلامی، مردم سالاری اسلامی چیه؟ هیچ، آقا همون دموکراسی لایکه، فقط یک چند کیلو معنویت هم کنارش باشه. جمهوری اسلامی، مردم سالاری دینی مساویس با لیبرال دموکراسی، به علاوه مقدار معنویت و توصیه های اخلاقی. روانشناسیش همینه، جامعه شناسیش همینه، اقتصادش این ایه دیدگاه. این همون دیدگاهیست که ما از اول انقلاب باش درگیر بودیم، هنوزم درگیریم. همچنان این دیدگاه یکی از خطرات بزرگی است که به شما بگم انقلاب اسلامی و میراث امام به تهدید میکنه. اینا یه جمهوری دموکراتیک اسلامی، همون اولا هم گفتن، امام گفت نه خیر، دموکراتیک نمیخوایم، ما جمهوری اسلامی هم کافیه، چون مزایایی که به اسم دموکراتیک دنبالشید به لحاظ محتوایی در اسلام هست، به لحاظ شکلی هم تو جمهوریت هست دیگه. نامو جمهوری دموکراتیک اسلامی، نه جمهوری اسلامی. از همون موقع با اینا مشکل داشتیم، الان هم هستن، آدماش عوض شدن، حرفا همون حرفا هست. تازه بعضی کسایی که او دوران با اونا استقاق داشتن الان خودشون همون حرفا رو میزنن. اینا فکر کردن ما انقلاب مشکلش با شخص مثلا مهندس بازرگان مشکل داشته، مثلا امام مثل کینه شخصی با بازرگان داشته، با صحابی داشته. کسی مشکلی با بازرگان و صحابی و افراد خاصی نداشته، مشکل با لیبرالیزم مذهبی بوده، نه با لیبرال های مذهبی. اتفاقا به لحاظ شخصی بعضی از اونها، از بعضی کسایی که حالا دارن همون حرفا رو میزنن، اتفاقا از لحاظ شخصی اونها درست‌تر بودن، برای که اونها از اول انقلاب، از قبل از انقلاب اصلا این فکرشون همینجوری بود، این دیدگاه‌های انحرافی رو داشتن. امام هم میدونست، مماشات کرد، گفت شاید درست شه. و اولی هم که آمد انقلاب پیروز شد، برای که نگن آخوندیزم درست کرد و فلان، خودش حکومت رو تحویل اینا داد، بگفت مذهبی ترین روشنفکرهایی که دانشگاهی اینا هم اینا هم دیگه، بدیم دست همینا. خودش هم رفت قوم، که یعنی آقا به تاریخ، به مردم، به دوست و دشمن بگه که ما نیامدیم برای که حکومت رو از دست شاه بگیریم بعد خودم بیام اونجا رئیس بشم. ما هدفمون این نبود. ولایت فقیه هم که میگم، منظورم این نبود، منظور اینه که حکومت باید در مسیری که اسلام و فقه و اخلاق و احکام میگن و در مسیر عدالت اسلامی حرکت بکنه، و طبیعتاً باید بالا سر چون این نظام یه فقیه عادل مجتهد زمانشناسی باشه که هشدار بده که آقا مسیرت داره اشتباه میری، جهتت اشتباهه، مسیرت اشتباهه، سرعتت بده. لذا رفت قم، فکر کرد امام که گفت، فکر کردم من از قم میشه، من تو قم باشم، اینا تو تهران کارا رو پیش ببرن. بعد یه مرتبه دید قضیه اینجوری شد که مثل که یه عده اینجا حالا باید بیان تهران لیبرالیسم مذهبی رو اجرا بکنن، امام هم بره تو واتیکان، تو قم، از تو واتیکان موعظه بفرماین، خوب باشین، دزدی نکنین، همه خوب، خوبا خوب باشن، بدا بد باشن، اگه میتونن بدا خوب باشن، اگه نشد خوبا بد باشن. اینا میخواستن یه همچه خمینی درست بکنن، ولایت فقیه، به این معنی که یک واعظ تو واتیکان بشینه، گاه گاهی چیزایی بفرماید، یه قلمبه نور اونجا باشه، خمینی موجود خونسا، خونسای مشکله، تو هیچ مسئله دخالت نکنه، به ظلم و عدل کار نداشته باشه، به استکبار و استبداد کار نداشته باشه، به رشوه و اختلاس کار نداشته باشه، به خیانت کار نداشته باشه، به حجاب کار نداشته باشه، به دانشگاه‌ها و رسانه‌ها و اینا هیچ کار نداشته باشه. اینا تو ذهنشون این بود، بودن بفهمید آقا تشریف بودید قم، همونجا تشریف داشته باشید دیگه. امام تو ذهنش این بود که نه ما میریم اونجا اینا کارشون رو بکنن بر اساس همشون حالا آدمای مذهبی دانشگاهی اینا، ما هم وقتی دیدیم از مسیر دارن خارج میشن من بهشون تذکر میدم حتما نگوش میکنن دیگه. از اینا که ما دیگه مذهبی تر تو دانشگاه ها و روشن فکرها که نمیشناسیم که هم سابقه بالاخره مبارزات سیاسی داشتن هم مذهبی بودن. ولی چی شد؟ امام یه وقت دید که انقلاب تمام شد جلو چشمش. تو تاریخ امام برید بخونید اینا رو. امام یه مطلب از قم بلند شد آمد تهران و اعلام کرد من توبه کرد، توبه میکنم. اصلا مثلا امام یه بار در تمام این مدت صریحا اعتراف کرد و گفت من اشتباه کردم، گفت من از مردم و از خانواده شهدا عذر میخوام، من توبه میکنم، من اشتباه کردم، اینا انقلابی نیستم. گفت من به تهران میایم و چوبه های دار به پا میکنم. این عین جمله امام بود، برای که ما انقلاب کردیم، همه بچه ها شهید شدن، همه مصیبت، این همه امید. بعد یه مرتبه اومدم دوباره همونا آدم ها، یه سری آدم ها عوض شدن همون حرف ها، ولی در حالی که خیلی هم آدم ها هم عوض نشدن. حتی برگه های اداری دولتی و بالاش هنوز تاج شاه و آرم شاهنشاهی بود، همون هم عوض نمی کردن. اون زمان من یادم ساواکی ها آمده بودن تظاهرات کرده بودن، ساواکی ها شکنجگر ها و اینا اعتصاب کرده بودن، حقوق عقب مونده ما چی شد؟ اینم انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی شده بود. امام یک کلمه گفت آقا کنار دریا آقای مخانمه لخت نرن اونجا مخلوط دیگه، اگه این کارم بشه که پتیش همیشه هیچ دیگه، این حد اقل انتظار ماست دیگه، این حد اقل توقع یک انقلاب اسلامی است که مختلط و برهنه کنار دریا نباشیم دیگه. یا بحث حجاب، آقا تظاهرات شد تو همین تهران، تظاهرات شد، خانمای بی حجاب و اینا ریختن تو خیابون، خیلیشون ساواکی‌ها و سلطنت طلبا و اینا بودن، ریختن تو خیابون مرد بر ارتجاع و ما آزادی خواستیم، این چه غلطیه که میکنید یه حرف. اینجوری شد، از اون کردستان داشت تجزیه میشد، ترکمنسرا داشت چی میشد، اونجا شلوغ شد، همه جا تمام دید تمام شد. انقلابی که با این همه انقدر سخت به دست آمد داره آسون از دست میره. آمد با من توبه کردم و اشتباه کردم و اینا عرضه و لیاقتی که این انقلاب عظیم به اینا بسپرون نداشتیم. حالا مشکل امام پس با بازرگان نبود، با شخص و آدم ها نبود، مشکل با این تفکر. این تفکر همچنان به شکل دیگری وجود دارد، همون حرفا رو میزنن ولی آدمای دیگه. تازه بعضیشون همون زمان خودشون هم مخالف بازرگان بودن، کنار امام همین حرفا رو میزدن، حالا همون حرفا رو دارن میزنن. این یک جریان. تو این تفکر شما هر نوع تلاش بکنید برای اصلاح بنیادین مسائل و اینا، شما آدم رادیکالین، تندروین، افراطین، منحرفین. در رأس منحرفین هم شخص امامه. مثلا تمامی انحرافا رو امام درست کرد، کسی به این فکرا نبود، ایشون هم حرفا رو به مردم یاد داد. اصلا شما میدونید تا قبل از امام کسی صحبت از تغییر نظام سلطنت نمیکرد. تنها کسی که قبل از امام صحبت از تشکیل حکومت اسلامی کرد لیکن نظام سلطنت نباشه فقط نواب صفوی بود، شهید نواب بود، که اونم یه جزوه هم نوشت که حکومت اسلامی چه نوع حکومتی توی شرایط باشه، اونم خب او عمق و قنای امام رو نداشت. شهید نواب آدم بزرگیه، تاریخ ساز بزرگه، واقعا یه نقطه عطفی در تاریخ ایران و تاریخ خاورمیانه. اما یه طلبه‌ای بود که سطحش هم تمام نکرده بود. شهید نواب فکر می‌کنم وقتی مثلا حد اکثر تا کفایه و مکاسب اینا بیشتر نخونده باشه. البته کاری کرد که کفایه گوها و کفایه خونا و اونا هیچ کدوم نه توانش و نه جرأتش نداشتن یک تنه بار مسئولیت کل حوزه‌های علمیه و کل روحانیت رو به دوش کشید. ولی خب عمقش و غناش و ایناش که اصلا قابل مقایسه نیست با امام. بنابراین می شود گفت تا قبل از امام هیچ کس اینقدر رادیکال صحبت نکرده بود. همه می گفتن نظام شاهنشاهی باشه، به قانون اساسی مشروطه کمی عمل کنه و مبارزه پارلمانی بکنه. همه شون اینو گفتن، شاه سلطنت کنه، این بالا تونترین شعار این بود، شاه سلطنت کند حکومت نکند. همین امام گفت اصلا شاه حق سلطنت و حکومت هیچ کدومشو نداره. گفت شاه باید برود و سلطنت باید برود و حکومت اسلامی باید بیاد. بنابراین رادیکال ترین آدم خود امام بود. از این رادیکال تر دیگه شعاری وجود نداره، از این ریشه ای تر که بگه آقا ما از ریشه از بیخ قبولتون نداریم. هیچ کسی حرفا رو نمیزد دیگه شما بگه. نه جبهه ملی، نه حزب توده، نه نهضت آزادی، هیچ کدوم اونایی که اون دوران فعال بودن این حرفا رو نمیزنن. بنابراین اگر شعار اصلاحات بنیادین به مفهوم رادیکالیسم، امام در رأس رادیکالیست است. این یک دیدگاهه، بهش توجه داشته باشین. این دیدگاه تمام نشده، بعضی هم با حسن نیت فکر دارن، بعضی هم با سوء نیت، ولی خلاصه فکرش اینه: جامعه ایدئال اسلامی و انقلابی همان جامعه ایدئال لیبرال سرمایه‌داری و غربی است، منتها یه مقداری ظواهر شرع درش رعایت می‌شود. اقتصاد اسلامی اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیسم اقتصادی است، منتها توش ربای علنی، خیلی علنی نخورن، ربای یواشکی اب نداره، ربای علنی واضح نخورن. نظام اخلاقی و اجتماعیش همان نظامه، منتها مشروب فروشی علنی نباشه، فاحشه خانه هاش مثلا علنی نباشه یا توجیه بشه یه شکلی و اینا. سیاستش، دموکراسیش همونه، همون لیبرال دموکراسیش، منتها یه مقدار معنویت، یه مقدار موعظه. یعنی جمهوری اسلامی همان جمهوری غربی است به علاوه یه دعای ندبه. یه تفکره، یه تفکر افراطی هم از اون طرف بود که آقا اصلا تمدن، تا صحبت از تمدن و علوم انسانی و هنر رو اینا میکنی، میگه آقا اینایی که هست اینا از بیخ باطل، غلط، از بیخ باید همه چی رو عوض کرد. این بیخ ما نمیدونیم کجاست که چجوری از بیخ، یعنی حتی گزاره های عقلی، گزاره های تجربی، اینایی که خود پیغمبران که آمدن اونا رو رد نکردن، با بسیاری از مفاهیم برخورد امضایی کردن، اونا رو بریزی دور یعنی چی؟ اصلا اولا ممکنه، ثانیا معناداره، ثالثا درست است، اصلا یک مطالبه اسلامیه. نهایتا یه تعریفی از تمدن اسلامی بدی که نتیجهش جز یأس از تشکیل تمدن اسلامی به شما بگم هیچ چی نیست. آه تمدن اسلامی چه؟ تمدن اسلامی اینجوریه اونجوری، اون یه چیزایی میگه که اول استدلال نقلی، نه استدلال عقلی، هیچی پشتش نیست، و بعد نتیجهش این بشه که عجب اگه این تمدن اسلامی بعید خود امام زمان هم بتونه بسازه، خودش هم بعیده بتونه بسازه. امام با این دو تا دیدگاه را رد کرد. امام گفتش مثلا همین زمینه هنر، با امام آمد گفت که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. خود همین جمله خیلی مختصر یه دیدگاه خیلی مهم نیست تو حوزه هنر. این معنیش اینه که ما اینجوری نیست که بگیم سینما ذاتن خراب است، ذاتن غیر قابل جمعه با مفاهیم اسلامی و انبیایی و دینی است. سینما یا این مفاهیم هنر و اینا ذاتشون مشکل داره. امام برخورد ذاتی با اینا نکرده، هیچ جا شما ندیده. آقا تکنولوژی ذاتن خرابه، سینما ذاتن مفسد و فاسده، این تمدن ذاتن خرابه. ذات چیه؟ ذات تکنولوژی کجای تکنولوژی ذاتشه؟ ذات تکنولوژی کجایه؟ ذات چیه؟ راجع به این مفاهیم اعتباری مگه ذات دارن؟ هیچی. اینا برخورد همون برخورد که انبیا میکردن. پیامبر که آمد چه کرد با جامعه جاهلی جزیره العرب؟ چه کار کرد پیامبر اکرم؟ پیامبر که آمدن با مناسبات اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی جزیره العرب جاهلی چه کار کردن؟ گفتن آقا بعضی از اینها با ارزش ها و احکام اسلام نمیسازه، محکم جلوش وای میستی، مثل بت پرستی بدون هیچ مماشات رد شد. درسته؟ بعضی هاش فرمودن اینا باطله، اما برخورد ناگهانی چکشی باش نمیشه کرد، تدریجی با اینا برخورد کرد. شارع مقدس مثلا حجاب، اولی که اسلام آمد که گفت آقا توحید قبول داری؟ بله. خب پس الان باید با حجاب شیم. اینجوری نبود. خدا و قیامت پیمان قبول داری پیغمبرم؟ بله. پس دیگه باید کل مناسبات اقتصادی از بی خبر. اینجوری نبود. حجاب بعد از مدتی واجب شد، ربا بعد از مدتی تحریم شد، شراب بعد از مدتی تحریم شد. پس یه سری چیزاست که مطلقا قابل تحمل نیست، یعنی با تمدن و فرهنگ اسلامی سازگار نیست، با اقتصاد اسلام، با سیاست اسلامی، ها، با اخلاق اسلامی، با احکام اسلامی هیچ سازگاری نداره، چون اصلا مبنای اسلام با اون تضاد داره، مثل بت پرستی. پیامبر آمد با اون کوچکترین مماشاتی نکرد. شما میدونید حتی بعضی از اینا گفتن آقا ما باید همکاری میکنیم به شرطی که بذاریم ماهی یه بارم ما بت بپرستیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، هر چی میگیم میکنیم، ماهی یه بار بذاریم معتاد یه پوکی بزنیم. ماهی یه روز بذار ما کار خودمون رو. پیامبر گفت نه. گفت نه. یه قبیله مشرکی که تسلیم شد، پیامبر فرمود تمام بتاشون رو بشکن. به خود بعد گفت خودتون بشکن. بعد اونها گفتن که آقا اگه میشه نشکنیم؟ گفت نه، باید بشکن. اون میشه یکی دو تاش رو نگردنیم؟ گفت نه، همش باید بشکن. بعد گفتش که میشه من نشکنم؟ پیامبر گفت آره، عیب نداره. اگه تو هنوز اینقدر ظرفیت ایمانی نداری، تو نمیخواد بشکنی، فلانی تو بشکن. ولی کوتاه نیامد، درست شد؟ با شرک و بت نمیشه، هم اسلام داشت هم شرک، مشرک بود. مسلمان مشرک معنی نداره. یه سری پس با یه سری قاطع ایستاد، با یه سری موارد پیامبر فرمود، یا فرمود یا بعداً به تدریج فرمود که اینا مخالف با زندگی اسلامی و تمدن اسلامی است، به تدریج باید اصلاح شد. یه وقتی این تعبیر رو عرض کردیم، مثل کشتی روی آب که نمیشه یه مرتبه کل قطعات شو عوض کرد، باید قطعه قطعه اولویت بندی بکنی، بگی اول آقا اینجا شو عوض کن، بعد این بعدی. اگه بخوای یه جا همه شو عوض کنی، باید غرقش کنی، درست شد؟ اینا پس بخشیش هم بخشی از ارزش ها و علوم و گزاره ها و مفاهیم به تدریج باید اصلاح بشه، از اهم به مهم، از یا زماناش فهمنا. یه سری مقادر زیادی و متنابهی هم، مبلغ متنابهی هم از گزاره ها، مفاهیم، عادات، سنت ها، ارزش ها، مناسبات، قوانین وجود دارن تو جوامع که اینا اسلام با اینا مشکلی نداره. دو تا تبصره میزنه، یک تغییراتی در جزئی درش میده، اصلش رو قبول میکنه. خود حد شما میدونید قبل از اسلام بود دیگه، چون یک سنت ابراهیمی بود، کم کم مشرکانه شد. منتها کار شده بود که بت میذاشتن اونجا و طوافشی میگردن، منتها برهنه میشدن، کف و سوت میزدن اطراف بتا، که قرآن اشاره میکنه که کف میزدن، سوت میزدن و لخت مادرزاد میامدن اطراف بتا اونجا میچرخیدن. خب پیامبر نیامد بگه که آقا اصلا اصلشو عوض کنیم، یا حالا شما اینوری میچرخیم و از اینوری باید بچرخیم، یا جاشو اصلا، نه، گفت اصلش درست بوده، اصلش درسته، طوافش درسته، حجش درسته، منتها باید تولیدی باشه نه مشرکانه، باید لباس بپوشید. قربانیش هم بود، قبل از اسلام قربانی هم بود. پس با بعضی از مفاهیم هم چیه پیامبر چجوری برخورد کردن؟ پس با بعضی ها برخورد حذفی ناگهانی کردن، با بعضی ها برخورد حذفی تدریجی کردن، با بعضی ها برخورد حذفی نکردن، برخورد اصلاحی کردن، درسته؟ با بسیاریش هم برخورد تاییدی کردن، نه فقط امضا کردن، حتی تایید کردن، تشویق کردن. مثلا حاتم مشهور بود به سخاوت، پسرش محمد مسلمان میشد، جز به اسرا بود. پیامبر تا میفهمیدن پسر حاتم چیکار کردن، عباشون رو پنگ کردن، فهمیدن شما بچینید بالا. چرا؟ چون پسر حاتم یه ارزش بزرگ، یه آقا پدر ما که مشرک بود باشه، ولی سخاوت داشت. اینجوری نیست که قبل از اسلام هیچ ارزشی تو جوامع غیر اسلامی هیچ ارزشی نیست، هر چه که هست ما اون رو بی ارزش میدونیم و حذف میکنیم. نخیر، تو تمدن غربی هم اینطوره. در تمدن غربی هم الان نسبت تمدن اسلامی با تمدن غربی چیه؟ نسبت علوم انسانی دینی با علوم انسانی غربی، نسبت هنر اسلامی با هنر غربی چیه؟ همینه دقیقا. با یه سری از مفاهیمش، یه سری از ارزشهاش، یه سری از گزاره‌هاش ما مطلقا نمیتونیم بسازیم، چون با اصل اسلام و تفکر دینی و توحیدی منافات داره. اونا رو ما حذف میکنیم. یه چیزایی اضافه میشه که قبلا نبوده، توی همونطور که یه چیزایی اضافه شد که تو تمدن مشرکی، تمدن شرکامیز جزیره العرب نبود، اصلا هیچ سابقه نداشت، پیامبر اضافه کرد. یه چیزایی بود حذف کرد، اما یه چیزایی هم هست که برخورد اصلاحی میکنی یا حذف تدریجی عاقلانه مهندسیش باید بکنی، اهم و مهم باید بکنی. یه چیزایی هم هست 100% باید تایید شه، برای که اون گزاره رو درسته یه مشرک گفته، اما گزاره شرکامیز چه نیست. اینجور نیست که هر کافری هر کاری بکنه یا هر جمله‌ای بگه اون جمله و آن کار کافرانه است، کفرآمیز است. نخیر، بعضی گزاره ها هست که هم کافر گفته هم مسلمان، یه گزاره عقلیه، استدلال عقلی داره، یه گزاره تجربیه. گزاره عقلی و تجربی گزاره سکولار هست یا نیست؟ نیست. این جمله خیلی مهمه. ما با گزاره‌ها و گرایشات سکولار مشکل داریم. البته کم هم نیستن ها.